یه محتمل اون رو بررسی کرده و گزارش میده و به سراغ یک دیپلمات با سابقه رفته، دکتر محمد حسین عادلی، و نوشت تفاهم نامه از شکل گیری تا فروپاشی پیش شرط های توافق پایدار کدامند. و غیرت در غربت، صفحه اول سازندگی. این روزنامه با چاپ تصویری از استاد عبدالکریم سروش نوشت که او در یک سال اخیر ضمن نقد تند سلطنت طلبان به دفاع تمام قد از ایران و مدافعان وطن پرداخته و در جدیدترین سخنرانی خودش امکان جمع اسلام و لیبرالیسم رو ممتنع دانسته. به همین بهانه آرا افکار او در این روزنامه امروز مورد بررسی قرار گرفته. و در میان روزنامه ها آرمان امروز به سراغ چهار محور اصلی مذاکرات علی از زیدی در تهران رفته، سخن رئیس جمهور رو هم به چاپ رسونده. علم میتونه منشای عزت، پیشرفت و رفاه ملت ها باشه. روزنامه اعتماد هم از اتمام حجت تهران نوشت. اعتماد از تاباوری ایران و افزایش هزینه های جنگ برای آمریکا گزارش میده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت هر گونه تعرض به مراکز هسته‌ای و حساس ایران به عنوان توسعه جنگ تلقی خواهد شد و منافع آمریکا، متحدان و حامیان او هدف هجوم نیروهای مسلح ایران قرار خواهند گرفت. و روزنامه ایران هم از چالش‌های ناترازی انرژی صنایع به حضور رئیس جمهوری گفت 7 پیشنهاد برای تامین برق صنعت. رئیس جمهوری در پی گزارش مربوط به حاشیه‌های فیلتر شدن یک برنامه فوتبالی هم در جلسه هیئت دولت دستور پیگیری جدی این موضوع رو صادر کرد. گفته میشه نهادهای متعدد و دخالت‌های مختلف عامل این ناهماهنگی و اقدام بوده. و روزنامه جام جم از عنوان ایران و عرب از برادری همکاری راهبردی نوشته و اضافه کرده در صفحه اول که سفیر ایران در بغداد در گفتگوی اختصاصی با این روزنامه گفته اهمیت سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران از ابعاد مختلف قابل بررسی است. روزنامه‌های دیگر هم البته به این موضوع پرداختند و در فرصتی اگر شد حتما به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. بذارید همینجا از روزنامه اطلاعات استفاده بکنم و در این باره مطالب بیشتری رو به آگاهیتون برسونم. روزنامه اطلاعات تیتر صفحه اول خودش رو اینگونه انتخاب کرد: فصل جدید مناسبات ایران عراق. از زیدی امروز در رأس هیئت بلندپایه به تهران میاد. این سفر پس از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی و سفر از زیدی به واشنگتن انجام میشه. ریاست جمهوری گفت در نشست ویژه دولت اسناد همکاری مشترک میان عراق جمع‌بندی نهایی و برای امضا آماده شده. تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، حوزه‌های پولی و بانکی، مالی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله مهمترین محورهای همکاری‌های دو کشور هست. گفتنی است که از زیدی در سفر به واشنگتن هم 28 قرارداد ویژه و بزرگ اقتصادی رو برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف با آمریکایی‌ها امضا کرده. در این حال روزنامه اطلاعات از یک قرارداد هسته‌ای هم نوشت. آمریکا با عربستان سعودی قرارداد هسته‌ای را امضا کرده که در این توافق الزامی برای پیوستن عربستان به پروتکل الحاقی NPT دیده نمیشه. بهتره درباره خبر هم علامت سوال بگذارید هم علامت تعجب. چه خبره تو دنیا؟ صورتحساب جنگ روی میز کنگره آمریکا، انهدام 8 پهپاد، 2 بالگرد سنگین، تلفات انسانی در تازه ترین عملیات ایران علیه آمریکا، تیتر صفحه اول روزنامه فورس.
خب این هزینه هایی که برای جنگ روی میز اونهاست، ولی هزینه های پنهانی هم وجود داره که با شرف و غیرت و همدلی مردم ایران تحمیل میشه و همه اونهایی که نگاه بد به این آب و خاک و جغرافیای پر از عشق دارن. پاینده ایران ما.
حق و حلال من مردمی سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت در زنم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
صبح خیر از قلب تپنده ایران عزیزمون، تهران با صفا خدمتگزار شما هستیم و این رادیوی اقتصاده که میشنوید. خب امروز داریم در مورد صنایع غذایی صحبت میکنیم. گفتیم که شما هم بهمون بگید آخرین باری که یه محصول غذایی رو خریدین و گفتین عجب کیفیتی داره کی بوده، رضایتتون دلیلش چی بوده و چه نمره‌ای میدین. حالا یه نکته جالبم بگم، خیلی‌ها فکر میکنن که کیفیت فقط یعنی مثلا خوش‌طعم بودن، در حالی که در صنایع غذایی کیفیت یعنی طعم، سلامت، ماندگاری، استاندارد، بسته‌بندی و حتی فناوری تولید. برای همینه که گاهی نامونشان تجاری سالها مشتریاش رو حفظ میکنه، نه با تبلیغ بلکه با ثبات کیفیت. اقتصاددان ها میگن که اعتماد مشتری سودآورترین سرمایه یک کارخونه، چون مشتری راضی خودش اصلا بهترین تبلیغه. حالا ما میخوایم یه تبلیغ خیلی ریزم همچین از محصولات غذایی کشاورزیمون داشته باشیم. شمایی که شنونده مایی هم میتونی به این تبلیغات کمک کنی. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران در سال 403 و 404 رشد قابل توجهی داشته و محصولاتی مثل پسته، گوجه فرنگی، خرما، زعفران و سیب جزء مهمترین اقلام صادراتی بودن. همچنین بین محصولات صادراتی محصولات لبنی، ترشی و شور، عسل طبیعی، آب میوه، کنستانتره هم به چشم می‌خوره و این یعنی واقعا صنایع غذایی ما داره با کیفیت بالا تولید میشه که خب توان صادراتی هم داره. این آمار و ارقامی که راجع بهش صحبت کردیم جای خوشحالی داره دیگه، درسته؟ آخرین باری که شما یه محصول غذایی خریدید با خودتون گفتین چه کیفیت خوبی داره کی بوده؟ خب 30,036,037 هم در اختیارتون هست. آقای رضاییان برام پیامک زدن گفتن محصولات لبنی ایرانی که خداییش کیفیتش خیلی خوبه ولی چرا بسته‌بندی ها کوچولو شده؟ ۹۱۲۴۴۶ برام پیامک زدن گفتن در تنوع محصولات خداییش خیلی خیلی خوب کار کردن ولی قیمت ها دیگه انقدر بالا رفته، خیلی از اقلام لبنی و محصولات غذایی از سبد خانوار داره حذف میشه. دوست عزیزمون هم برام پیامک زدن 917-3436 گفتن شیرینی و شکلات رو من بهش نمره قابل قبولی میدم، خصوصا بسته‌بندی هاش جدیدن خیلی زیبا شده. خب نمرتونم میگفتیم چه نمره‌ای دادیم، متشکرم. بریم یه بسته صوتی بشنویم، خانم نازنینی برامون تهیه کردن.
این روزها برای خیلی از مردم خرید مواد غذایی فقط انتخاب بین چند برند نیست. قبل از هر چیز حساب و کتاب قیمت هاست. گرانی روی انتخاب مردم و حتی شکل بسته‌بندی محصولات هم اثر گذاشته. موضوعی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به اون اشاره میکنه.
موضوع گرانی ها موضوع جدی است، مردم حق دارند، موضوع درستی است، تاکید میکنم برای این قضیه. ما دو تا دسته عامل گرانی داریم، یکی خود مواد غذایی است که موضوع بسته بندی هاست که باعث گرانی میشود. با توجه به تاکیدی که هم آقای رئیس جمهور و آقای دکتر عارف داشتن، دبیرخانه ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه داد که بتونه انشالله هر چه زودتر موضوع رو کنترل بکنه.
بعد از قیمت نوبت به دغدغه‌ای میرسه که شاید کمتر دیده بشه، سلامت. اینکه محصولی که ما هر روز مصرف میکنیم با چه استانداردی تولید شده و افزودنی‌های اون تا چه اندازه ایمن هستن. پاسخ رو از دکتر فرهناز قلاسی کارشناس صنایع غذایی میشنویم.
موضوع افزودنی های غذایی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و کاربرد بسیار زیادی در صنعت غذا پیدا کرده. شما میبینید امروز ما با طیف گسترده ای از افزودنی های غذایی مواجه هستیم که هر کدوم نقش خاصی و هدف خاصی رو در صنعت غذا برای ما ایجاد میکنن. حالا این هدف میتونه جلوگیری از کپک زدگی باشه به عنوان یک ماده نگهدارنده، جلوگیری از کلوخه شدن باشه، موارد کاربرد متعدد دیگه که خواهش من اینه که انشالله در صنعت غذا به اون جایی برسیم که افزودنی ها رو با کیفیت مناسب تهیه کنیم، از تامین کننده های شناخته شده و تامین کننده هایی که ارزیابی شدن از گرید خوبی برخوردار هستن تهیه کنیم و انشالله در جایی که مجاز نیست استفاده نکنیم.
و اما سوال اصلی اینجاست که اگر قیمت و سلامت رو کنار بذاریم، کیفیت صنایع غذایی ایران امروز در چه جایگاهی قرار داره؟ آیا تولید کنندگان تونستن رضایت مصرف کنندگان رو جلب کنن؟ نظر امیررضا ثابت پی، یکی از کارآفرینان گروه صنایع غذایی رو میشنویم.
کیفیتمون با کیفیت جهانی رقابت، با افتخار صنعت غذایی نسبت به کلی صنایع یک رقابت تنگ و تنگ، شانه به شانه و بعضن تو بعضی موارد بهتر نسبت به صنعت تمام دنیاست. یعنی شما الان تشریف ببرید مثلا امارات، یه ویترینی از همه صنعت دنیاست. شما واقعا برید تو صنعت مثلا پوشاکش، با صنعت پوشاک خودمو قیاس کنید فرق کنید، برید تو صنعت خودروش فرق کنید، صنعت لوازم خانگی فرق کنید، تو هر صنعت. ولی برید توی سوپرمارکتش، برید توی هایپر خوبش، ببینید مثلا با هایپرهای خوبی ما تو تهران فاصله هست. مثلا شما کنسرو جاده ببینید، ما از نظر طراحی هم بعضا از اونا بهتریم. تو هر سنگ شیرینی شکلات ببینید، چیزی شکلات اونا هم ببینید، یعنی ما تو از جاش از اونا بهترم هستیم، طعمم بهتره، یعنی خودش تو فروادهای گوشت میبینیم ما طعممون هم بهتره، بافتمون هم بهتره، تو لبنیات میبینیم اصلا واقعا ما یه سر گردن از همه دنیا بهترین.
در نهایت کیفیت یک محصول غذایی فقط به طعم اون خلاصه نمیشه. از قیمت و بسته‌بندی تا سلامت و استاندارد، همه در قضاوت مصرف کنندگان نقش دارن. به نظر شما صنایع غذایی کشورمون در مجموع چه نمره‌ای میگیره؟
خب صبحتون بخیر باشه، ما منتظر پیامکاتون هم هستیم. امروز میخواییم که شما هم به ما بگید آخرین باری که یه محصول غذایی رو خرید و با خودتون گفتید که عجب محصول با کیفیتیه، چه زمانی بود، دلیل رضایتتون هم چی بود، اصلا به این صنایع غذایی چه نمره‌ای میدید. یکی از کارهایی که در واقع صنایع غذایی و نامونشان‌های تجاری که برای نامونشانشون ارزش و اعتبار خیلی قائلن انجام میدن اینه که تولیداتشون فقط یک تولید محصول غذایی نباشه، در راستای حفظ محیط زیست، پیام‌های در واقع درست محیط زیستی هم بتونه فعالیت بکنه. توی کشورمون هم یه تحرکات خوبی داره در این زمینه صورت میگیره در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی که حالا هر نهاد تولیدی میتونه داشته باشه، این اتفاق میفته. خلاصه اینکه باید هوای زمین رو داشته باشی و در این جغرافیای زیبای ما که بحث جنگل‌ها بسیار بسیار بحث مهمیه و برخی از جنگل‌های ایران اصلا جنگل‌های نادری هستن که در تمام دنیا مایه عزت و آبرو و فرهنگ و سرمایه ملی ما هستن، دیگه باید آقای خیرخواه حرکت‌ها و قدم‌ها رو برداریم به سمت جنگلداری نوین.
بله.
حالا خدا رو شکر گفتن هم دقیق هم فنی باید اتفاق بیفته و یک نقشه راهی براش طراحی بشه.
بله. البته وقتی میگین جنگل، آدم یاد جنگل خودرو در تهران میفته. آره اینم یه نوع جنگلیه که ما رو احاطه کرده و داره خفمون میکنه. خب وقتی راجع به جنگل‌های ایران صحبت می‌کنیم، داریم از جنگل‌های دالخانی و النگدره و سوادکوه و تنکابون و سراوان و بسیار از اینها صحبت می‌کنیم، از جمله مثلا جنگل سیاهکل. ولی آنچه که درباره محیط زیست و طبیعت ما می‌دونیم که به خاطر تغییرات اقلیمی و در این حال پاری از مداخلات ناسواب انسانی، اونها در آسیب جدی قرار گرفتن. توسعه اونها راه و روش هایی داره و دستبندی های علمی متخصصان داره که ایران هم از این دست متخصصان رو داره. بگذارین راجع به آنچه که به زبان آوردید، جنگلداری نوین، این چه پدیده ایه؟ فقط انتظارمون از سازمان در حقیقت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هست یا از دستگاه های دیگه، یا اینکه مشارکت ملی مردمی هم هست که از فهم موضوع به دست میاد؟ ظاهرا الان همکاران اشاره میکنن که آقای دکتر کامران پور مقدم به ما پیوستن، درست؟
سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
سلام به شما.
سلام آقای دکتر پور مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، جنگلداری نوین با جنگلداری سنتی و رایجی که کم و بیش دربارش میشنویم، میخونیم یا میبینیم متفاوته؟
بله، عرض کنم خدمت شما، در واقع این عنوان برگرفته از ماده 36 برنامه 7 کشور هست، جایی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف شده تا حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های کشور را تحت طرح‌هایی با همین عنوان، یعنی مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین، انجام بده. خب همینطور که جناب علی اشاره کردید، در واقع ما در گذشته، یعنی تا سال 95-96 که تنفس جنگل ها اعمال شد و ممنوعیت بهره برداری چوبی از جنگل ها به صورت قانون در اومد، طرحی وجود داشت تحت عنوان طرحی جنگلداری کلاسیک که همون در واقع جنگلداری گذشته ما بود. در این طرح ها به نوعی فقط بهره برداری چوبی از جنگل ها به خصوص جنگل های شمال کشور انجام می شد و شاید اسمشو فقط میشد گذاشت طرح‌های بهره‌برداری چوبی. اما با اعمال ممنوعیت بهره برداری چوبی از جنگل به خاطر اینکه جنگل یک استراحتی داشته باشه، فضایی براش به وجود بیاد که بتونه مجددا تجدید حیات بکنه و اون عوامل تهدید و تخریبی که چه به صورت انسانی چه به صورت طبیعی اشاره شد، موضوعات تغییرات اقلیمی، موضوعات آفات و امراض و سایر مواردی که به عنوان چالش و تهدید جنگل‌های شمال کشور را به خصوص تهدید می‌کردن، اینها مدیریت بشه. خب در برنامه هفتم موضوع مدیریت پایدار جنگل‌ها مجددا مطرح شده و اینکه ما بتونیم این جنگل‌ها رو در قالب یک طرح و برنامه مدون مدیریت بکنیم که موضوع جنگلداری نوین مطرح میشه. درسته. در این طرح‌ها، در طرح جنگلداری نوین چند تا شاخصه مطرح هست. اولا اینکه ما در این طرح‌ها دیگه بهره برداری از درختان سرپا و زنده جنگل رو نخواهیم داشت، آنچه که در گذشته در طرح‌های جنگلداری و بهره برداری جنگل وجود داشت.
یعنی کسی درخت‌ها رو قطع نمی‌کنه؟
بله.
به شورش نمی‌بره یا اینکه از اون
کاملاً ممنوعیت قانونی هست و اگر این اتفاق بیفته در واقع به عنوان قاچاق محسوب میشه و باهاش برخورد قانونی صورت میگیره.
نیروی کافی هست برای اینکه بتونه این قانون رو حفاظت و صیانت کنه؟
ما الان در سطح جنگل‌های شمال کشور بالغ بر 2800 جنگلبان داریم که اینها در واقع مأموریت حفاظت از جنگل‌های کشور رو دارن. اما برای اینکه ما حفاظت دقیق و مؤثر از این جنگل‌ها داشته باشیم، فقط حفاظت فیزیکی کافی نیست. آن چیزی که به عنوان موضوعات گشت و مراقبت و جنگلبانی مطرح میشه، ما مجموعی از اقدامات در حوزه‌های آبخیز جنگلی باید انجام بدیم در قالب همین طرح‌های جنگلداری نوین که علاوه بر اینکه موضوعات اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی که در این حوزه‌های آبخیز حضور دارند دیده بشه، موضوع احیا و توسعه جنگل‌ها در مناطقی که دچار آتش‌سوزی شده، دچار تخریب شده، انجام بگیره که ما بتونیم از لحاظ کمی و کیفی هم جنگل‌های کشور رو حفظ بکنیم و
آقای دکتر خیلی کوتاه میخوام دو تا مسئله رو بپرسم. ما مثلا در طی 120 سال گذشته پاری از آمارها، امیدوارم من درست بگم اینا رو، جنگل های ایران از یک کاهش برخوردار شده. یعنی فکر میکنم مثلا اگر که اطلاعات مرکز آمار رو درست بیان بکنم، 19 میلیون هکتاری که مطرح میشه در سال تقریبا مثلا 124-5 سال پیش، الان این میزان گفته میشه خیلی کمتر هست، به اضافه اینکه جنگل ها در مناطق مختلف ایران پراکنده هستن. یکی اینکه این چقدر کاهش پیدا کرده، صرفا فقط تغییرات اقلیمی بوده، و دوم اینکه ما مردم چه وظیفه‌ای در برابر این پدیده خدادادی منحصر به فرد زیستیمون داریم؟
عرض کنم خدمت شما در خصوص سطح جنگل ها و موضوع کاهش این سطح، باید عرض بکنم خدمت شما که در این در واقع یک سده اخیر خب طرح‌های مختلفی در جنگل‌های کشور به خصوص جنگل‌های شمال و جنگل‌های زاگرس اجرا شده، از جمله طرح‌های زغالگیری، طرح‌های بهره‌برداری چوبی و برخی اقداماتی که خب در واقع ناچارن باید انجام می‌شده که تحت عنوان طرح‌های عمرانی مثل احداث سدها، جاده‌ها، احداث در واقع خطوط انرژی و از این دست اقدامات، همه اینها منجر شده به یک کاهش سطح در این در واقع یک قرن اخیر که ما الان بر اساس آخرین آماری که در سازمان منابع طبیعی و آبخیز کشور بر اساس تصاویر ماهواره‌ای داریم، مجموع سطح جنگل‌ها و بیشه‌زارهای طبیعی ما بالغ بر 17,900,000 هکتار هست.
یعنی کل جنگل هایی که الان در کشور هست.
بله، در سراسر کشور. پس
در حقیقت میشه گفت اقداماتی برای رشد جنگل ها هم داریم. این طرف در کنار طرح نوینی که داریم ازش صحبت میکنیم، ما مردم چه وظیفه داریم؟ اما یک دقیقه فرصت داریم اینم بشنویم ازش.
بله، مهمترین در واقع شاخص همین موضوع مشارکت مردمی هست. یعنی هر چقدر ما تلاش بکنیم طرح های خیلی فنی و دقیق هم ببینیم، این طرح‌ها اگر با مشارکت مردمی و همکاری و مساعدت مردم، چه جوامع محلی، چه طبیعت‌گردان، چه کنشگران انجام نشه و همراهی وجود نداشته باشه، مشارکت کم باشه، مسلماً ما موفقیتمون در دستیابی به اهداف خودمون کامل نخواهد.
شاید این پرسش رو باید اول میپرسم یا میانه این گفتگو، ولی بعد نیست همینجا هم بپرسیم. مهمترین نکته که جنگل‌ها رو آزار میده از جامعه ما مردم که شما هم باش روبرو هستی چی هست؟ کدوم رفتار ما مردم جنگل ها و درختان رو داره ناراحت میکنه؟
بله ببینیم، متاسفانه البته مردم ما واقعا طبیعت دوست هستن.
نه بدون تعارف بگیم، بالاخره شما اطلاعات داده‌ای دارید که انشالله از این شنیدن ما اون رو کنار بگذاریم و بگذاریم جنگل ها به ما لبخند بزنن.
بله ببینید، خب مسلما در خیلی از مناطق جنگلی ما الان برخی از طبیعت‌گردان و در واقع گردشگران حضور دارن. وقتی ما بعضی از رفتار در واقع انسان‌هایی که در طبیعت حضور پیدا می‌کنن می‌بینیم واقعا اینها باعث آسیب به جنگل میشه. الان شاهد هستین در بعضی از نقاط جنگلی کشور.
اگر آقای دکتر عنوانشو بفرمایید ممنونتون میشم.
عرض می‌کنم در واقع حریق رو شاهد هستیم، حریق‌های گسترده‌ای که الان به خاطر در واقع خشکسالی، گرمای هوا، خشکی در این جنگل های ما هست حضور پیدا میکنن، آتش روشن میکنن، این آتش ها خاموش نمیشه، یا بعضا در واقع پسماند و زباله‌ای که در داخل این جنگل ها ریخته میشه حضورشون در جنگل همراه با قطع سرشاخه و شاخه و بوتکنی هست و در واقع قطع های غیر مجازی که اتفاق میفته و بعضا برخی از افراد سودجو برای تغییر کاربری از این جنگل‌ها اقدام می‌کنن. اینها همه اقدامات مؤثر در کاهش کمیت و کیفیت جنگل‌های ما هستش که باید در واقع توجه داشته باشیم که اینها ثروت‌های ملی و ریه زمین و کشورمون هستن.
بله. بسیار.
و در واقع نقش اساسی در امنیت زیستی کشور خواهند داشت.
بسیار.
خیلی متشکر.
آقای دکتر ممنونیم از شما.
امیدوارم متوجهش باشیم.
آره، هم متوجه باشیم، هم واقعا از این سرمایه‌ای که مردم میتونن به عنوان یک سرمایه اجتماعی در حفاظت و صیانت از جنگل‌های کشور داشته باشن غافل نشیم. یه عزم ملی و حرکت ملی اتفاق میفته.
همین توجهی که دای دکتر اشاره کردن کفایت میکنه که به اندازه که ما فقط متوجه باشیم، یعنی واقعا خانم آقایان شرمندگان ما که بدونیم درخت با جنگل سخن میگه و علف با صحرا، ستاره با کهکشان و ما با طبیعت، انشالله که قدرشو بدونیم.
متشکرم آقای دکتر.
مقدم سپاسگزارم.
متشکرم. خدا
نگهدار. سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
چه هوای خوبیه، منو بارون و نسیم توی این دقیقه ها به سپیده میرسیم، تو همین دقیقه ها توی پاییز و بخو داره پس میزنه.